رو که در اصول ششگانه بود رو هم نداشت. اما زمانی که این درگیری ها به گونه‌ای می شود که نخست وزیری امینی به پایان میرسه، یعنی در واقع شاه اون رو کنار میذاره و آقای علم روی کار میان، استراتژی اصلاحاتی که آمریکایی‌ها برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران طراحی کرده بودند کلید می‌خوره و اولین گام رو دولت علم با تغییر برخی از قوانینی که در قانون اساسی مشروطه بود از جمله انجمن‌های ایالتی ولایتی اونجا انجام میده. این اتفاقات تقریبا میشه گفت که از سال 1341 آغاز شده، اما آنچه به عنوان قانون تصویب میشه، به عنوان تصویب نامه دولت مطرح میشه، حدوداً در تابستان سال 41 هستش که اعلام میشه. در اون تصویب نامه مفادی وجود داره که امام به خوبی از اون مفاد استفاده میکنه و موضع خودش رو نسبت به رژیم روشن میکنه.
به موجب لایحه ایالتی و ولایتی، مسلمان بودن، سوگند به قرآن کریم و مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها تغییر میافت. این تغییر به منظور قانونی کردن حضور عناصر بهایی در مصادر امور کشور طراحی شده بود. موارد ذکر شده برخلاف شرع مقدس و افکار و عقاید مردم بود، اما شاه با صدی محکم در برابر این خواسته امریکایی‌ها روبرو بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است: یک، الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات اصلی ایران.
مرجعیت شیعی که در دستان آیت الله بروجردی بود، مانعی در برابر این اقدامات ضد اسلامی بود. آقای علیرضا ظهیری، پژوهشگر مسائل سیاسی ایران:
وقتی که امام در جواب نامه یکی از مبارزین اتفاقا میگه نهضت ما، یعنی این مسئله مربوط به بعد از انقلابه، نهضت ما از سال 41 آغاز شد، هم ایشون دارن به همین مسئله اشاره میکنن که انجمنهای ایالتی و ولایتی و اون تصویب نامه دولت در غیاب مجلس این رسمیت بهش میبخشن، دولت این تصویب نامه رو مطرح میکنه، تصویب میشه، حق رأی به زنان داده میشه، شرط مسلمان از نامزدها برداشته میشه و کسانی هم که بعداً انتخاب میشدن در سوگندشون کتاب آسمانی جایگزین کتاب قرآن میشه. امام هم دقیقاً از این مسئله استفاده شرعی میکنه و بسیاری از علما رو به دنبال خودش میکشونه. باید بگیم امام یه استراتژی خیلی پیچیده داشتن، به این معنا که شاید بشه گفت ایشون بیشتر به دنبال این بودن که از قدرت نرم استفاده کنن. بعد از سقوط رضا شاه، اولین کاری که امام میکنه در پاسخ به کتابی که شبهاتی رو نسبت به دین وارد میکنه توسط فردی به نام حکمی‌زاده نوشته میشه، اسرار هزار ساله، امام در اونجا کتابی به نام کشف اسرار مینویسن که پاسخ به اون فرد هستش. و جالب اینجاست که امام در جواب به پاسخ و شبهات دینی فرد فقط صحبت نمی‌کنه، بلکه بخشی از کتاب رو حمله به مدیریت سیاسی رضا شاه می‌ذاره. یعنی در واقع رهبری مبارزات سیاسی خودش رو از اون موقع آغاز می‌کنه. اما با توجه به اینکه هنوز زمینه‌ها و فضاهای سیاسی به گونه‌ای نیست که امام بتونه مبارزه علنی رو انجام بده، علاوه بر اینکه به هر حال امام به گونه‌ای رفتار می‌کنه که علمای وقت و مراجع علل اطلاق مثل مرحوم آقای بروجردی جلوتر از اونا نزنه، موضع خودش رو در حد اعتراضات یا نکات علمی که میتونست در کتب ایشون یا در الرسائل که نوعی از حکومت رو بیان میکنه اوایل دهه 30 بیان میکنه، تا اینکه در اوایل دهه 40 یا همون سال 41 شیوه مبارزه خودش رو تغییر میده.
با درگذشت آیت الله بروجردی، شاه زمینه را برای اجرای اصلاحات مد نظر ایالات متحده مناسب دید و اصلاحات ارضی، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید را به اجرا گذاشت که اعتراض نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه را به همراه داشت. با اعتراض علما، شاه برای دلجویی عازم قم شد، اما با بی‌اعتنایی علما روبرو شد. او نیز در سخنرانی خود روحانیت را ارتجاع سیاه نامید.
ما مرتجع نیستیم به این معنا که شما میگید. ما با آثار تمدن مخالف نیستیم. اسلام با آثار تمدن مخالف نیست. اسلام از خدا میخواد که شما بر همه مقدرات عالم حکومت کنید. اسلام اون بود که شمشیر را کشید و تقریبا نصف دنیا یا بیشتر را گرفت، با شمشیر گرفت. این اسلام مرتجع است؟ اسلام بود که این ممالکی که شما حالا تحت اسارت او هستید تحت اسارت آورد. اینا که به احکام اسلام عمل می کردن کل جمله البته حکومت های اسلامی تا حالا الا یکی دوتاشون به احکام اسلام عمل نکردن، که مزالک همین که خودشون را زیر بیرق اسلام می دانستند، همین که خودشون را وابسته به اسلام می دانستند، همین که به حسب ظاهر به احکام اسلام عمل می کردن، همچه قدرتی پیدا کردن که یه 20,000 جمعیت عرب این مملکت به این وسیعی را همچی پامال شد و رفت تا اون آخر برای اینکه متمدنش کنه، آدمش کنه. و چرد این افکار نورانی که در علمای اعلام ما هست، در مراجع بزرگ ما هست، اینها به واسطه نور اسلام است. این افکار نورانی که در رجال عظیم و شأن ما هست، هر جا باشد، مال اسلام است. این افکار پوشیده‌ای که کهنه پرستی هایی که آقایون دارن تبعیت از همه سربسته و دربسته تحویل دادن، همه مخازن یک مملکت را تحویل دیگران دادن، این ارتجاع است. نور این ارتجاع سیاه.
چماق به دستان شاه در روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به منظور گرفتن زهر چشم و سرکوب علما به مدرسه فیضیه حمله کردند و طلاب را به خاک و خون کشیدند.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختند توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداخت. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن، اون چنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ، این مرد الهی ربانی شگفت آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخشید. اون روز بعد از نماز جمع شدیم، در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها، گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی.
یک شعار، یک اقدام، یک حرکت معین بسیار پرموج و پر اثر به ذهن امام رسید. این همونی است که عده‌ای از دوستان ما میگویند گویی به امام الهام میشود.
تأثیر بسیار زیادی داشت این سخنرانی ها و بیانی ها و پیام های امام در اون سال، برای اینکه توده مردم رو آشنا کنه با مسائل اجتماعی و انقلابی.
پس از استعفای کابینه امینی، شاه به دنبال کسی بود که بیچون و چرا به وی وفادار باشد و توانایی اجرای اصلاحات را داشته باشد. بنابراین یک روز پس از استعفای امینی، در 30 تیر ماه 1341، اسدالله علم به نخست وزیری گمارده شد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
اسدالله علم در زمان واقعی 15 خرداد اونقدر شناخته شده نبود، اما بعدها مشخص شد که شخصا او با پافشاری، دستور پیگیری و حضور مستقیم حتی در بخشی از صحنه درگیری ها پیگیر سرکوب قیام هستش و نقش علم در این قضیه خیلی تعیین کننده بوده. و این دو شاه بعدن میکنه داریوش همایون در بیان وقایع این دوران میگوید که اگر علم در سال 57 زنده میبود و همون برنامه‌ای رو که در 15 خرداد 42 اجرا کرد، اجرا میکرد، انقلابی اتفاق نمیافت.
تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را باید اولین اقدام بسیار مهم دولت علم دانست. مصوبه‌ای که آشکارا قانون اساسی مشروطیت را نقض میکرد و باعث شکلگیری تعارضات اساسی بین حکومت و ملت ایران شد. هرچند دولت در پی مخالفت‌ها و فشارهای شدید روحانیان و در رأس آن امام مجبور به لغو مصوبه شد، این اقدام عقب نشینی موقت بود، زیرا رژیم مجبور بود برای بقای خود به خواسته های امریکا عمل کند. چنانکه اندکی بعد از لغو مصوبه مذکور، سعی در اجرای اصلاحات در قالب همه پرسی نمود. علما و روحانیان باز هم به رهبری امام در مقابل این عمل دولت واکنش نشان داده، آن را با دلایل قانونی رد و همه پرسی را تحریم کردند.
اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدند، خمینی و امثال خمینی می توانند که یه چیزی بگن که بر خلاف مسائل اسلام باشد؟
با وجود این مخالفت‌ها، همه پرسی قلابی در ششم بهمن سال 1341 برگزار و ظاهراً مفاد آن تصویب گردید. احسان نراقی، مشاور ویژه محمد رضا پهلوی:
خب در مملکتی که همه مردم می‌دونستن که انتخابات اساسی نداره، آزاد نیست، حالا 10 تا 15 تا هم خانم بیان تو مجلس، مجلسی که مردم در انتخابش اثر نداشتن و قبلا دولت و ساواک و دستگاه‌های انتظامی و غیره تعیین می‌کردن لیست کاندیداها رو، چه اهمیت داشت که زنان رأی بدن؟ دستم خانم اونجا باشن یا نباشن؟
بعد از همه پرسی، تعارضات بین روحانیان و حکومت وارد مرحله تازه‌ای شد. امام با استفاده از هر فرصتی مفاسد و فجایع رژیم را گوش زد می‌کردند و به افشاگری می‌پرداختند. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
تعداد زیادی از روحانیون طبعا نقش بسیار مؤثرش مثل شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر، اونها نقش خیلی مهمی داشتن. علاوه بر اونها تعدادی از جمعیت مختلف مثل شهید حاج رحمانی، شهید بخارایی، شهید غفار هرندی و شهید حاج عراقی از بازاری های معروف و سرشناس زیاد بودند که در جریان نهضت فعال بودند. مرحوم آقای فلسفی نقش خیلی چشمگیری در نهضت اسلامی داشت، ولی حضرت امام به ایشون فرمودن زبان گویای اسلام. شهید مطهری به عنوان یک تئوریسین، به عنوان یک سخنران بسیار زبده، نقش بسیار مهمی داشت. اتفاقا در جریان 15 خرداد هم جزء دستگیر شدگان بود. اینها شاید افراد شاخصی بودن که انقلاب اسلامی داشتن. اما در جریان 15 خرداد جوشش مردم، آغاز حرکت انقلابی بسیار حائز اهمیته، که در به همین دلیل هم است که حضرت امام 15 خرداد رو مبدع انقلاب ذکر کرده و به عبارت دیگه 15 خرداد روزی است که مردم به این نتیجه میرسن که باید برای سرنگونی این نظام مقاومت کنن و این مقاومت رو باید ادامه بدن تا به پیروزی برسه. این اتفاق
رژیم پهلوی تلاش گسترده‌ای کرد تا خشم مقدس ملت را خاموش کند. از این رو شهربانی و ساواک از سخنرانان درخواست کردند که حول سه محور اکیداً سخن نگویند. اول، علیه شخص اول مملکت سخنی نگویند. دوم، علیه اسرائیل سخنی به میان نیاورند. سوم، مرتب به گوش مردم نخوانند اسلام در خطر است. در دوم فروردین 1342 مجالس سوگواری در قم برپا شد و این مجالس با یورش سربازان شاه به فیضیه و کشتار مردم و طلاب علوم دینی به اوج خود رسید. 15 خرداد سال 1342 سخنرانی عصر عاشورای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مدرسه فیضیه که طی آن شاه و اسرائیل را هدف حمله قرار دادند نقطه عطف این مبارزات است. امام با دعوت از سخنرانان خواهان افشای ماهیت پیوند شاه با اسرائیل بود.
حال اقتصاد شما را مبدع کنند که خواهد در این مملکت دارای ثروتی نباشد، ثروتها را تقابل کنند به دست عمال خود، اینهای قادر هستند اینهایی که سد را هستند سدها را میشکنند قرآن سد را هست باید شکسته شود روحانیت سد را هست باید شکسته شود نظریه فیزیک سد را هست باید خراب شود طلاب مدیم ممکن است بعدها سد را شود باید از پشت بام بیفتند باید سر دستانه ها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به مراتب خودش برسد دولت ما به تبعیت اسرائیل ما را اهانت میکند.
در روز عاشورا دسته های عزاداری در تهران به خیابان ها ریختند و با در دست داشتن عکس‌های امام و با شعار خمینی خدا نگهدار تو ملت طرفدار تو دست به یک راهپیمایی بزرگ زدند و با محکوم کردن انقلاب سفید شاه در مقابل کاخ مرمر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مرحوم اسکر اولادی:
جلوی کاخ سلطنتی یک پارچه مردم شعار شدن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، با موش به جانب کاخ سلطنتی اشاره می کردن بمیرد بمیرد دشمن غدار تو، که خیابان امام امروز و خیابان سپه رو می لرزون.
این تظاهرات در روزهای بعد نیز برپا شد، اما حادثه روز عاشورا در قم و سخنرانی معروف امام نقطه انفجار قیام بود. داریوش همایون از مسئولین دوره پهلوی:
من اون موقع در دفتری کار میکردم در خیابان شاهرضا و تظاهر کنندگان رو دیدم که از زیر پنجره های ما رد شدن، چندین هزار نفر بودن و تمرکز تانک ها رو در همون خیابان شاهرضا دیدم، چون اداره پلیس تهران اونجا بود اون موقع و تانک های زیادی اونجا چندین روز بودن.
در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 مزدوران رژیم ستمشاهی به خانه امام در قم یورش بردند و امام خمینی را که 3 روز پیش از آن به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه در سخنان کوبنده‌ای پرده از جنایات شاه و اربابان امریکایی و اسرائیلی او برداشته بودند دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند.
بعد از این سخنرانی غرا 24 ساعت بعد میرزن شبانه به خانه حضرت امام.
خبر دستگیری امام خیلی سریع در میان مردم قم پیچید و شهر به ولوله افتاد.
به دنبال انتشار خبر بازداشت امام، اعتراضات گسترده‌ای در قم، تهران، ورامین، مشهد و شیراز برگزار شد که با شعارهایی بر ضد شاه و در حمایت از امام همراه بود. تظاهرات در آن روز و 2 روز بعد نیز ادامه یافت و هزاران نفر از مردم کشته و مجروح شدند. فجیع‌ترین حادثه کشتار دهقانان کفن‌پوش ورامین بود که در پشتیبانی از امام راهی تهران شده بودند. ماموران نظامی در سر پل باقرآباد با آنها روبرو شدند و با سلاح‌های سنگین آنها را قتل عام کردند.
ورامین پیشوا و دهات همه با هم دیگه وصل شدیم، با هم همه به سمت تهران حرکت کردیم.
جمعیت حرکت کرد به سمت میدان مرکزی شهر، دیگه پیر و جوان و زن و مرد نداشت، تمام مغازه ها به حالت تعطیل در اومده بود.
رفتیم به هوای امام، گفتیم ما باید بریم، جون اون فدای امام میکنه.
گفتم بوشای صف اول بودم، ما هم صف دوم بودیم، هدف زدیم جلو جمعیت صف واسه ده یکی رو هدف گرفت.
قیام 15 خرداد را نیروهای سرکوبگر رژیم به شدیدترین حالت سرکوب کردند و بسیاری را به شهادت رساندند. بی‌تردید 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و سرآغاز نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست.
15 خرداد آثار و پیامدهای زیادی داشت، از جمله اونها این که جریان مذهبی در ایران در ترکیب مبارزاتی یک مقدار قوت و قدرت گرفت، در حالی که قبلا یا جریانات ملی‌گرا یا جریانات مارکسیستی بیشتر مطرح بودند و یا احزاب دولتی. هم این که اقشار مختلفی به مبارزه پیوستند، معمولا احزاب و گروه‌ها یک
اقشار خاصی رو به عنوان پایگاه خودشون انتخاب میکردن، مثلا میگفتن کارگران، مثلا میگفتن روشنفکران. اما در نهضت اسلامی و در نهایت انقلاب اسلامی همه اقشار جامعه ایران حضور داشتن و این از 15 خرداد کاملا خودش رو داد. مسئله دیگر این که رژیم شاه از 15 خرداد بعد انقدر منفور شد که هر کاری کرد نتوانست اون پایگاه مردمی از دست رفته خودش رو احیا بکنه. لذا به محض این که در سال 55 یه مقداری ضعیف شد و حرکت‌های اسلامی شروع شد، تقریبا رژیم شاه تعال و کنترل خوش از دست داد و عملا ابتکار عمل به دست مبارزین افتاد و سرانجام انقلاب پیروز شد.
این قیام نموداری است از پیوند معنوی توده‌های مسلمان با مرجعیت دینی و فرهنگ ظلم ستیزی تشیع. شاه کشتار زیادی از مردم در 15 خرداد انجام داد، به ویژه با به شهادت رساندن بسیاری از کفن پوشان پیشوای ورامین که برای حمایت از مردم عازم تهران بودند. اما حقانیت این حرکت موجب قرارگیری نهضت در سراسر کشور تحت زعامت روحانیت و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شد.
اونهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، اونهایی که دنباله 15 خرداد را تا کنون رساندند، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، اونهایی که به خیابانها ریختند و فریاد الله اکبر کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین قشر از جمعیت است. ای کسانی که احتمال میدید که غیر مسلمین و غیر اسلام کسی دیگر دخالت داشته، شما مطالعه کنید، بررسی کنید. اشخاصی که در 15 خرداد جان دادند، سنگهای قبرهای اونها را ببینید، کی بودند اینها؟ این قشر پایین است، این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر مسلم است، این کاسب مسلم است، این روحانی متعهد است، حجهت از این قشر است. پس 15 خرداد را به تبع اسلام اینها به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند.
راز ماندگاری 15 خرداد در این است که به عنوان نقطه عزیمت و سرمنشأ بسیاری از تحولات ایران به شمار می آید. در نهایت این که قیام 15 خرداد 1342 به دلیل دارا بودن انگیزه های الهی، مبدأ انقلاب اسلامی و منشأ تحولات وسیع داخلی و بین المللی شد.
در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست که این رو جوانهای ما، مردم عزیز ما به این نکات باید توجه بکنند، اینها مهم است. نکته این بود که در مقابل این کشتار بیرحمانگی که در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر، زبان به اعتراض نگشودند. هیچ کس اعتراض نکرد. مردم و روحانیت در صحنه تنها موندند. مارکسیست ها و دولت های چپ و گروه های چپ حتی حرکت مردم در 15 خرداد را محکوم کردند. گفتن یک حرکت فئودالیستی بود. ملی‌گراهایی که دم از مبارزه می‌زدند، اونها هم این حرکت را محکوم کردند. گفتن یک حرکت کور و بی هدف بود، یک حرکت افراطی بود. هر جایی که مردمان عافیت طلب، راحت طلب در وسط میدان مبارزه جایی برای خود باز نمی کنند و خطر پذیری نمی کنند، انسانهای مؤمن و مبارز رو به تندی و افراطیگری متهم می کنند. گفتن اینها افراطی بودند. یک حرکت افراطی بود.
هرچند قیام 15 خرداد بگونه ای نبود که از قبل برنامه ریزی و سازماندهی شده باشد، اما شکلگیری و تشکیل بسیاری از گروه ها و تشکل های اسلامی و جهادی پس از قیام را می باید از ثمرات فرخنده یازدهم خرداد برشمرد. تشکل‌هایی که قدرت اسلامی را در سرلوحه اهداف و آرمان‌های خود قرار دادند و این قیام موجب فضاحت و رسوایی جریانات ملی و سایر گروه‌های غیر مذهبی شد، چرا که آنان این قیام را کور و بی برنامه خواندند و برخی نیز تلاش کردند آن را وابسته و غیر مستقل نشان دهند. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر و نویسنده یک کتاب تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد.
تصور شما این بودش که با استفاده از گروه های غرب‌گرا و لیبرال و همچنین گروهایی که اصولاً اعتقادات دینی ندارند و به مقاومت مبارز دین اعتقاد ندارند، بتوانند در مقابل قیام دینی و مذهبی مردم به رهبری روحانیت بوده ایستند. و لذا شعار گروه های مثل جبهه ملی در اون مقطع این بود که اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. به عبارت دیگه به نوعی نسبت به رژیم شاه اعلام همبستگی میکردن، اما میگفتن که باید که مثلا آزادی بده و الا اونها در مخالفت با مردم ایران و مقاومت در مقابل مردم ایران تقریبا موضع رژیم شاه رو داشتن و لذا تو قضیه 15 خرداد هیچ گونه موضع‌گیری نکردن، حتی در حد دادن یک مثلا اعلامیه ساده. همچنین نسبت به کمونیست ها هم به همین ترتیب، یعنی کمونیست ها هم علیه قیام مردم ایران موضع‌گیری کردن. رژیم شاه با این تصور که مثلا یه مدتی با در واقع سکوت در مقابل کمونیست ها اونها رو بتونه علیه جریان مذهبی بسیج بکنه، در این زمینه هم یه مقداری توجه داشت. بعضی از روحانیونی که در این قضایا هر حال نوعی نرمش و سکوت داشتن که بعدها البته بیشتر چهرهشون مشخص شد، مثل آقای شریعت مداری اینها، و حتی بعد از انقلاب اسلامی که دیدیم که در واقع به نوعی در مقابل انقلاب ایستاد، از اونها هم استفاده کنه. و لذا تو اسناد هستش که به وسیله شیخ غلام رضا زنجانی که از اطرافیان همون آیت الله شریعت مداری بود و با ساواک مرتبط بوده و تمامی جریانات مبارزاتی رو برای ساواک گزارش می‌کرده، صحبت در سر اینه که چگونه آیت الله شریعت مداری رو به جای امام به عنوان مرجع بتونن در جامعه تثبیت بکنن. این هم یکی از اون مواردی بود که فکر می‌کردن بتوانن مسیر انقلاب رو منحرف کنن، چون که امام بر اساس اندیشه های خودش و برداشتهاش از اسلام عمیقا اعتقاد داشت که اسلام اینیست که سیاسیه و اساسا اسلام زمانی کامل خواهد که در جامعه نمود و حکمیت داشته باشه. بنابراین جدا کردن اسلام از سیاست یک خطا و حتی ضربه هستش به اسلام. و بعضی از روحانیون این تفکر رو داشتن و یا عملا مبارزه و حرکتی رو نداشتن، حتی ممکنه اعتقادی به جدایی دین از سیاست نداشتن ولی در عمل هم مبارزه نمی کردن. ولی لذا امام نسبت به این گونه روحانیون معمولا یه مقداری برخورد انتقادی داشت و در مواقعی اظهار ناراحتی می کرد و حتی یک بار خیلی تند گفتن که در 15 خرداد اون چه که برای ما بیشتر از عمل کرده رژیم آزار دهنده بود این بودش که عده‌ای از خودی ها علیه حرکت ما و قیام ما حرف زدند.
آری، هرچند نهضت اسلامی ملت ایران در 15 خرداد 42 موقتاً متوقف شد، اما رابطه امت و امام در طول 15 سال برقرار بود تا اینکه این همبستگی و وحدت در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست و رژیم شاه ساقط شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى، برای خدا یکی هم باشید، برای خدا اگه وقتی که باشد پیروزی هست، جمعیت هم باشید وقتی برای خداست پیروزی هست.
شنونده برنامه نیمه خرداد بودید، علل و عوامل و پیامدهای قیام 15 خرداد در این برنامه. در خدمت شما هستیم و میرسیم به ساعت 9:30 در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف با سلام زندگی دعوت میکنم همراه باشید.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است،
مثل یک
حبه قند.
یه پنجره پر از امید وامش رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی.
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. برنامه امروز رو